بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از جمله استدلال هایی که برای احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ذکر شده است که مقتضای قاعده عقلیه احتیاط است نه براءت. از جمله ادله غرض از تکلیف معلومه که تکلیف بلا غرض نیست و حصول اون غرض مجهوله، باید احتیاط بکنیم. پس حصول غرض در عقل مجهوله، ترتب غرضی بر تکلیف به مردد بین عقل و اکثر معلوم، حصولش به اتیان عقل مجهول مشکوک. مثل اینکه میگن اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد، در تحصیل غرض هم همچنین. غرض انسان مشغول است، ذمه‌اش به غرض، که ما اینکه مشغول است ذمه‌اش به مقام به الغرض. آها، حالا که مشغول شد شما باید تفویت نکنید، برو تفویت احتمالی. چرا؟ چون عالمی به اینکه باید تحصیل غرض بکنی. اینجا یه جایی نیست که شد نشد. نه، تکلیف لزومی دارد به محصل غرض. محصل غرض نمیدونیم اینه یا اونه، اقل یا اکثره. چطور محصل مکلفون بهره اگه ندونیم اقل یا اکثره، چطور باید احتیاط بکنیم؟ حالا اینجا هم باید احتیاط بکنیم. پس مکلفون به یا علت تکلیف که غرض باشد فرق ندارن در این جهت که انسان که وقت عالم شد به این که غرضی لازم و تحصیل اینجا هست، ها، و ما یقین نداریم که اینه که آوردیم محصل اون غرض بود یا نبود، باید احتیاط بکنیم. اما الاستدلال به شک فی سقوط الغرض به لزوم تحصیله کلزوم الانبعاث بالبعث و الانزجار به زجر. زجر محقق، بعث محقق، باید حرکت بکنید تا تحصیل بشه، تا منبعث باشی، تا منزجر باشی. همچنین مصلحت محقق، باید سعی کنید که حاصل بشه اون مصلحت محققه. بلزوم و تحصیل الغرض کلزوم الانبعاث بالبعث و الانزجار بالزجر واضح عقلا. عقل حاکم است به این که بابا این بعث معلوم شد، این انبعاث هم باید معلوم باشه، زجر معلوم شد، انزجار هم باید معلوم باشه. ففیه، این استدلال قابل مناقشه است که اگر این استدلال ما نتونستیم جواب بدهیم، لازمش این است که مثل همون جایی که شک در محصل داشته باشیم، می گفتیم که اشتغال یقینی براءت یقینی لازم دارد، نمیدونیم طهارت بر ما واجب است تحصیلش، نمیدونیم موجبش وضوعه یا موجبش غسله، باید جمع بکنیم. اینجا ما همچنین تحصیل غرض بر ما لازم است عقلا. چرا؟ به تکلیف معلول غرضه، ما نمیشه بعد علت باقی باشه معلول زائل شده باشه. بغیرن شک در معلول و تحققش به ما هو المعلول هو الاکثر او الاقل، لازمش اینه که اون غرض قائم است به عقل یا قائم است به اکثر. من عقل آوردم، یقین پیدا کردم که غرضی که لازم و تحصیل بود محقق شد؟ نه. پس برای تحصیل غرض لازم و تحصیل من باید احتیاط بکنم، اکثر را بجا بیارم، اکتفا به عقل نکنم. ففیه ان البعث و الزجر اذا كانا معلولين لدعوه الاغراض المولويه. بله بعث زجر معلول دعوه اغراضه، جزاف امر نمیکنه و جزاف نهی نمیکنه. فلا بد من مساواتهما لها، باید بعث زجر با اغراض مساوات داشته باشن. بعث معلوله، زجر معلوله، غرض علته. آیا می شود به این که اینا با هم توازن نداشته باشن، یکی زیادتر دیگری باشد؟ باید مساوی باشن. ما قام به الغرض باید مبعوث و نحوه او مزجور عن باشه، نه این زجر از غرض زیادتی داشته باشد و الا انفکاک معلول از علته، نه غرض از زجر زیادتی و از زجر و بعض زیادتی داشته باشد و الا لازمش انفکاک علت از معلوله. معلول آمده زیادتر شده و حال این که غرض کمتره، غرض زیادتر شده و حال این معلول که بعث و زجر باشه کمتره، باید مساوی باشه. خب اینه درست کردیم که علت و معلول، اگر علت دو ذر است معلول نمیشه یه ذر باشه، اگر علت دو ذر است معلول نمیشه سه ذر باشه. باید توافق و الا لازمش انفکاک علت از معلوله. اگر علت دو ذر است معلولم دو ذر. حالا ذر مثال میزنیم برای خاطر اینکه امتداد مساحتی با اقل و اکثر تناسب دارد دیگه، اون اکثر 5 تاست اقل 4 تاست. اگر علت خاصه 5 تا باید امر بشه، اگر علت عام 4 تا باید امر بشه. درست کردیم که علت و معلول باید در اشبارش هم مطابق در بیان، در ازرعش باید مطابق در بیاد، در ذراعهاش باید مطابق در بیاد، امتداد و طول و قصر و کمیت و کیفیت باید مطابق در بیان. خب این رو درست کردیم. حالا ببینیم، فلا بد من مساواته مالها و الا لزمه، الزام نوشته ولیلا لزمه بدقه انفکاک المعلول عن الاله او العکس، علت از معلول، علت کمه معلول زیادتره، انفکاک معلول از علته، علت زیادتره معلولش کمه، باز هم افتراق معلول از علته. چکار بکنیم؟ بالمباینه او زیاده او نقیصه. علت میگه باید مسجد بری، معلول میشه بگه که باید بری حمام، همچی تناسبی دارن با هم، این میشه این علت اون باشه؟ نه، علت 5 متریه، معلول 4 متریه، علت 5 متریه معلول 6 متریه، میشه هم چیزی؟ انفکاک معلول از علته. پس باید علت و معلول مساوی باشد در کم و کیف. حالا که این قبول شد که علت و معلول لازمش تساویه و قبولم هست، ما اشعری نیستیم، میگویم تکالیف معلل به اغراض است، اغراض عقلائیه، جزاف نیست، نه خیر غرضی نیست، الحسن ما امر به شاره، القبیح ما نهى عنه شاره، یه مصلحتی هست توی مفسده، ابدا این حرفا نیست. می تواند بحث بکند نحو مفسده، قادره، می تواند زجر بکند از مصلحت لزومیه، بهشت ببرد خطاکار قوی عزی، جهنم ببرد مصیب سلمان فلان کذا و کذا را، هیچ در عدل او لا یظلم، ظلم محقق نمیشه اصلا از او، نه اینکه ظلم قبیح هست بر او، نه، ان الله لا یظلم الناس ابدا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یعنی ظلم در خدا معقول نیست اصلا، تصرف در ملک خودشه، اینجای خودش دست به مال، یا اینجای خودش دست به مال، ظلم نیست. اینه جای اون دست به مال هیچ ظلم نیست. مطیع را ببرد به جهنم، عاصی را ببرد بهش، مثل این است که مطیع را برده به بهش، عاصی را برده به جهنم. به یک بچه اینقدری بگی میخنده این حرفا را بهش میگی. و اینا معظم اهل سنت قائلن به جبر، قائلن به مذهب جناب ابوالحسن اشعری. بله، ابوالحسن اشعری فرموده است این را، شما میتونی انکار بکنی که نفرموده؟ این از افتخارات شیعه است، این از افتخارات تشیع باطنی مخصوص است، نه اینکه جلوه یه نفر بنده کافر حکم من باید بگه این را، اگه بلو این که سرت ببرند بکشن تو را و همه شیعه را، باید این را بگی. نه، خدا از نداده. لا دین لمن لا تقیت له، تو در باطن این معنا را داشته باش، در باطن متزلزل حق نداری باشی، اما در ظاهر بله السلام علیکم امیر المؤمنین، به کی؟ به امیر الکافرین. خودشون میگفتن ما از اونم مقدس تریم، یعنی اونم که دروغه. بالاخره فعلا هذا به حسب ظاهر راهی نیست الا ایمان بالمعنی الاخص و تشیع، و الا مسخره میکنن اهل سنت غیر جبری را. القدریت و مجوس حاضر الامه، اونایی هم که میگن لا قدر، یعنی چی؟ یعنی همه جا قدره و قضاه، هیچ دیگه اختیار در کاری نیست. پس اختیار چیه که در ما لیس للانسان الا ما سعی؟ مقارنه با عمله، نه مؤثره در عمل باشه، والا انسان خالق میشه، شرک لازم میاد. الحمدلله از این افتخار، از جمله افتخارات شیعه همین است که اینها غالب جبر نیستند و جبری نیستند. حالا در باطن جبری ها کافر باشن، کفر باطنی داشته باشن، اون یه مذهب دیگریه. رو فتوا میدهن علمای شیعه به این که نه خیر، اینها کافر نیستند، مجبره کافر نیستند، مجسمه هم هستند. چرا شیعه در باطن خوشحال نیست؟ چرا؟ همین کافیه دیگه. تشیع چیه؟ تزنان چیه؟ همین کافی، هیچی دیگه نمیخواد. گفت که اللهم لا تبل الا تبلو. گفتم تبل یعنی چی؟ خدا میگه تبل داره. امیر میره میاد، میره با تبل و شیپور میاد، خدا تبل و شیپور نداره؟ دیگه الا ما شاء الله از این حرفای ذکی که را ابن عبی الحدید نقل کرده از علماء اهل سنت. ما بین که این شاگرد از استاد پرسید، ابن عبی الحدید نقل کرد، شاگرد از استاد پرسید که خدا مثلا دست داره؟ بله دست داره. پا داره؟ البته پا داره. نمیدونم چشم داره؟ البته چشم داره. همه اینا در قرآن ذکر شده، همه چیز داره، بصیر است، سمیع است. نمیدونم این نبات شرب بکل شدید، همه اینا رو داره. خلاصه استاد به شاگرد گفت، خلاصه بگویم به تو، اعفنی عن الفرد واللحیه و سل ماشیت، این دوتا رو دیگه از من سوال نکن، اما دیگه هرچه از خواص اجسام هست سوال بکن، بهت میگم خدا داره اونا رو، ثابت میکنم برای. شاگر گفت شما این را هم کم نطفی می فرمایید، اینهو ذکر رو به کتابه. کجاست که این دوزار هم گفته باشد خدا؟ گفت فرمودن لیست ذکر رو کل اون سال. معلومه ذکر اشرف است از اون سال، فقهرن خودش ذکر است، فرج و لحیه هم داره. افدت و عددت و اثبته فی کتابه، افاده کردی و خیلی خوب افاده کردی و این رو هم نوشت در کتابش که بله ثابت است در قرآن که دارد خدا، و هم فرد دارد هم لحیه داره. بله خدای اونا، بله همینه دیگه، این رو لابد داره. بالاخره چه عرض بکنی؟ مقصود باز هم گفت که ملا گفتن که بابا آقا این مالها تا چرا میزنی؟ و آقا اونا فرار کردن، اون مالها فرار کردن، نزدم اونا رو فرار کردن. و آقا اینا که فرار نکردن اینا رو میزنی؟ و اینا هم اگه قدرت داشته باشه اینا فرار بکن. ملا حضرت فرمودی الله کلام در اینه که از ماها بیان اینجور مقالات فاسده را دنبال بکنن. این خیلی خیلی مصیبته. یک چنین افتخاری را خدا به ما داده، این افتخار را سرچشمش را کور میکنیم، نگاه میکنیم اونا چی میگن. البته اینم عوامل دارد. لعن رسول الله الراشی و المرتشی و الرائش، یک مطالب دیگری سبب میشه از برای این مطالب. مقصود چه عرض بکنم، افتخارات شیعه را کورکورانه دست میذارن، بعد قسم میخورن ما هیچ جا را نمیبینیم. راست میگن، دست به چشم کسی بذاره هیچ جا را نمیبینه دیگه، هیچ جا را نمیبینیم. همینه که همه میگن. اکثر مسلمان ها قائل به جبرن، حنبلیه قائل به تجسیمن. نوشت اون آقا در نجف بود، خدا رحمتش کند، برای دار تقریب، ما چطور میتوانیم نزدیکی به اینها بشیم؟ و حال اینکه اینا خدا را جسم میدونن، همچین کسی ما میتونیم شیعه میتوند با اینا قریب بشه؟ گفت 4 ماه جواب این طول کشید. تمام این کشورهای اسلامی در صورت، تمام این کشورهای اسلامی این مقاله را به اونها دادن که الله جواب بدهید دیگه. این اشکال شده بر تار دار و تقریب، اشکال شده جواب بدهید. بعد از 4 ماه اینجور جواب آمد که الیوم علما اتفاق دارن بر اینکه خدا جسم نیست. الیوم اتفاق، همین علمایی که اتفاق دارن که خدا جسم نیست، یک جزء عظیمی از اینها حنبلی هستن، مقلد ابن حنبل هستن که میگوید خدا جسمه. قرآن قدیمه. نخه نمیگویم قرآن مخلوق است، نه قدیم است. مأمون چنون فحاشی کرد به اینها، چنون بد گفت به اینها، گفت جمع بکنید علمای بغداد را ببینید چی میگن در این مسئله. گفتن همه میگوین که ما نمیگوییم خدا مخلوق، قرآن مخلوقه. اینا به تناسب آمده و الا این داخل در بحث نیست. مأمون اون علما را یکی یکی را نوشت و برای او یه چیزی گفت. تو همون بودی که فلان نمیدونم در بصره رفتی قضاوت کردی، فلان قد مال مسلمان ها را حیف میل کردی، تو بودی فلان کار را کردی، تو بودی فلان کار را کردی. یکی یکی از اینها را، معایب اینها را ذکر کرد. به ابن حنبل که رسید، ابن حنبل آخر جنبه تقدس داشت، از اون مقدس ها نمره اول بود. آمدن گنبد زری حضرت موسی بن جعفر خراب کردن که میخواییم نبش بکنیم، حضرت موسی بن جعفر ببریم پهلوی ابن حنبل دفن کنیم. اینقدر احمق و بی‌حیا بودن. از حماقتشون اول خراب کردن زری را، بعد میخواستن نبش بکنن. خب بابا خراب کردی، تمام این سنگ ها و آجر ها و نقره ها و زری و همه اینا رو هم افتادن روی قبر افتادن. منعهم الهدم، خود این هدمی که کردن مانع شد از اینکه بردن نبش بکنن. کور بودن دیگه، بالاخره نتونستن این به مقصود برسن. مقصود به ابن حنبل بگو کفاک جهلک، با عامل بغدادش گفت به ابن حنبل بگو کفاک جهلک، همین. و اگر زنده بود بعد از این قضايا مأمون ها حکم میکرد که اینا یهود و نصرانی هم قائل به تثلیثن، اینا رو مسلمان نباید گفت، اینا رو میکشت. می نوشتن، خودشون نوشتن اگر مأمون زنده میمون همه قائلین به قدن قرآن رو میکشت. اینکه قرآن مخلوق نیست، ابن حنبل گفت لا اقول انه مخلوق، لا اقول انه، اینقدر مقدس بود. و البته میگه الکلام یدور الکلام، این خیلی اینا را اهل علم شیعه ندونن، خیلی چیزه خیلی خیلی سنگینه. میگفت به این که نوشته است یکی از علمای اینها که هم صوفی بوده هم اخباری بوده، در محدث بوده، در تکیز هم رفیق بوده است در فقه و اینا به ابن حنبل، به اعتبار که ابن حنبل را خیلی اخباری میدونن. بالاخره در فقه و اینا به ابن حنبل مرید بوده، در تصوف و فلان اینا به خود منصور حلاج با اونا رفیق بوده. این دو شأن را داشته این عالم ابو عبدالله نام است، کتابی نوشته است، دیدم کتابش را، حتی رفته از دست منصور را توی زندان بوسیده. منصورم میگه بهش گفت که اگه دست خودم بود نمیازدم ببوسی، اما میدونم که این بریده میشه و دو این چی میشه و دو فلان میشه، یه همچیزایی هم به اون نسبت دادن. به ابن حنبل که رسید، ابن حنبل وفات کرد. وقتی وفات کرد این خیلی غصه خورد، گفت ای وای الان اهل بدعت غالب میشن. چرا؟ بدعت هم کسانی که غالب حدوث قرآن هستن، مخلوقیت قرآن هستن، مبدع هم دیگه، الان غالب میشن. به رئیس اون طایفه ابن حنبل بود، وفات کرد. ایچی خیلی غصه خوردم، ابن حنبل در خواب دیدم، دیدم یک تاجی بالای سرش هست، یک کف زرینی هم در پاشه. گفتم چطور معامله کرد خدا با تو؟ گفت خیلی خیلی منم اکرام کرد، احترام کرد. نمیبینی این تاج بالای سر منه؟ نمیبینی این کفش زرین در پای منه؟ قدست کلامی. و من گفت اینم هم عقیده بود دیگه با او، قدست کلامی، کلامه را مقدس کردی که گفتی مخلوق نیست. این خیلی من احترام کرد از این جهت، لکنه آتبنی، این کلام از محل شاهد ما اینه، آتبنی لمازا رویت عن عثمان. یکی در مسندش یک دستگاهی دارد روایات عثمان را، لمازا رویت عن عثمان، گفتم که لعنه صدوق عندی، لعنه صدوق عندی. به من فرمود نعم کذالک، لکنه عدو علی و عدو علی عدوی. من این کلام خیلی خیلی این را، این که خواب دیده اما تو کتابش هم نوشته، به این خوابش معتقده، از اهل سنت، از متصوفه و از اخباریه اونها هم است. ملاحظه فرمودی هم با اون یکی در زندان رفاقت داشت و هم با اینی که در بیرون هست و امام طایفه ای هست، با این هم ارادت داشت و به هم با در این جنگ قدم و حدوث قرآن موافق بود با قائلین با قدم. مقصود از او این کلمه رو نقل کنه، ایچی جرعتی هم تو کتابش نوشته این مطلب را، عدو علیین و عدو علیین عدوی، تا چه درجه؟ مقصود محل شاهد ما همین یک کلمه است و من برای همین یک کلمه این خواب و این دستگاه و اینه که ابو عبدالله نام عفیف یا فلان نوشته است در کتابش، برای همین حفظش کردم. مقصود مفاخر شیعه لا تعد ولا تحصا، لکن کلام دنگ میبینیم، اینه میبینیم. الان میتونه کسی بگه که اهل سنت جبری نیستن؟ حالا او نوشته است الیوم علما اتفاق داره و اینم به لوازم این اتفاقشون ملتزم نیستن. بالاخره چه عرض بکن؟ خیلی خوب، حالا که عرض شد باید غرض و ذوالغرض متساوی باشن، کم و زیادی نباشد و الا انفکاک معلول از علت لازم میاد. حالا بیا حساب بکن این کبرا را اگر قبول کردید باید به لوازمش ملتزم بشید. و علیه فالغرض الداعی الى وجوب العقل المعلوم وجوبه قائم به، اون غرضی که به معلوم الوجوب متعلق شده و مترتب است بر او، به همون عقل قائمه. لا به آخر مبائن ولا بالعام ولا بالاخص، و اگر به آخر شد که دیگه واضح و آشکار است که اصلا معناش این است که علت مقتضی مسجد رفتن معلول میگه حمام برو، هیچ تناسبی بینشون نیست. به اقل یا به اکثر یا به اعم یا به اخص علت میگوید بین که چه بیاری اون اکثر را چه نیاری، معلول می اقل بیار. علت میگه نخیر، وقتی که اکثر را بیاری، معلول میگه نخیر، اقل کافیه، هیچ کدوم از اینا راه نداره، انفکاک معلول از علته. یا که نخیر سنخیت بین علت و معلول نیست، تباین محض بینشون. خب و مع زیادت الواجب واقعا یکون القائم بالاقل من الغرض هو تمکن من ذلک الغرض الواقعی. اگر راست راستی واجب بیش از اقل باشد، پس اقل چی کار است که ما علم به وجوبش داریم؟ معلوم میشه غرض از اقل که باعث است به اقل تمکن از واجب واقعی، من قبل الاقل تو عاجز نشی. هو التمكن من الغرض الواقعي من قبل الاقل، وما علم بوجوبه علم بحصول الغرض منه. این تمکن حاصل شد، هر چی بود یا تمکنه یا جمیع ما هو الممکنه حاصل شده. پس نمیشه بگیم ما نصف صلات را به جا آوردیم، تمکن از ما هو الصلات الواقعی را به جا نیاوردیم، یا اینکه نخیر این نیست تمکن ازش غرضش نیست. تو میگی که اکثر واجبه و غرض قامه به اکثره، پس اینی که معلوم الوجوبه غرضش چیه؟ غرضش این که میتوانی با این برسی به واجب، به غرض واجب به اتیانه. و ما شک فی حصولی من الغرض لشک فی غرضیته للتکلیف مشکوک الثبوت. اصلا نمیدونم غرضیت داره و فقهرن نمیدونم واجبه، اینی که میدونم غرض به او قائمه، هر چه هست به او قائمه، میدونیم به این که این آورده شده، غرضش هر چی مها باشه، غرض این مقدار نمیشود مترتب باشد بر این مقدار و غیر این مقدار. تمکن و بالقوه بودن حصول غرض، غرض اینه. کما ان معلوله مشکوک التحقق عن البعث و عن البعث. و اگر شد ما شک در غرضیت داشتیم، شک در خود بعث داریم، البته شک در بعث داریم، پس شک در غرضیت قائم به بعث به اکثر داریم. والغرض في الحكم العقلي كالبعث فيما كان منفكا عنه لمانعين. الغرض في الحكم العقلي غرض مثل بعث است، فيما كان منفكا عن لمانعين. چطور میشود به اینکه بعث مانع داشته باشد از اینکه متعلق باشد به از یده از عقل؟ غرض هم بیره اگر مانع دارد از اینکه متعلق باشد به اکثر و حاصل بشود در اکثر، اونم مثل اینه در این که هیچ کدوم لازم و رعایه نیستن، نه بعث نه غرضی که دائی به بعثه. فالغرض فالمعلوم غرضیته لازم التحصیل و المشکوک غرضیته غیر لازم التحصیل کنفس الامر و نهی. چطور معلومش لازم و انزجاره، غیر معلومش غیر لازم الانبعاث و الانزجاره. ولا يزيد الغرض على البعث والزجر في الاحكام حتى يكتفى بالاحتمال في الغرض ويحتاج الى العلم في الامر والنهي. غرض احتمالش کافیه، اما ذو الغرض که فعل اقل یا اکثر باشه، نه، اینجا باید عالم باشیم به وجوب، عالم باشیم به یا ستار.